ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت شهید سلیمانی هزاران رزمنده ضد تروریستی و ضد رژیم صهیونیستی در منطقه تربیت کرده است. سردار سلشگر باقری گفت شهید سلیمانی در بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه نهضت‌های مقاومت ضد صهیونیستی و ضد تروریستی ایجاد و در این راه هزاران رزمنده تربیت کرد. وی افسود جوانان کشورمان و همچنین کشورهای اسلامی راه این شهید بزرگوار را با قوت ادامه خواهند داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت برکت خون این شهید حتما موجب پیشرفت اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی می شود و همچنین زمینه نابودی صهیونیست‌ها را فراهم خواهد کرد. وزیر اطلاعات ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی را نشانه دیگری بر دروغین بودن شعارهای آمریکا دانست و تصریح کرد. این جنایت آمریکا نشان می‌دهد که تمام شعارهای آمریکا در خصوص مبارزه با تروریسم، احترام به حاکمیت‌ها و حقوق بشر، سلسله شعارهای پوچ و بی‌اساس است و فقط زمانی از آن استفاده می‌کند که بتواند منافعش را تأمین کند و اگر منافعش ایجاب کند هیچ ابایی در زیر پا گذاشتن اصول بین‌الملل علی ندارد. آقای علوی همچنین با تکریم شخصیت سردار قاسم سلیمانی افسود حاج قاسم بیتاب شهادت بود و خودش را جامانده از کاروان شهدا می‌دانست و همواره از شهادت سخن می‌گفت و پیشبینی می‌کرد که در آینده نزدیکی بالاخره روحش به پرواز در می‌آید و با ارواح طیبه شهدا هم پرواز خواهد شد. وزیر اطلاعات خون حاج قاسم را موجب تقویت انسجام ملی دانست و تأکید کرد همه جریان‌های سیاسی این جنایت استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار را محکوم کردند و کاخ سفید مطمئن باشد که چیزی از این جنایت غیر از محکومیت از جانب همه ملت‌های آزاده نصیبش نمی‌شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار دوباره کاردار سوئیس به وزارت امور خارجه خبر داد و گفت عصر امروز حافظ منافع آمریکا در تهران دومین بار به وزارت امور خارجه احضار و پاسخ مقتضی به پیام آمریکا به وی ابلاغ شد. کاردار سوئیس در تهران صبح امروز نیز در پی ترور شهید سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به وزارت خارجه ایران احضار و اعتراض شدید ایران به این اقدام تروریستی آمریکا به وی ابلاغ شد. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم محضر همه شما شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. بعد از سلام حرفی نیست به جز اینکه تسلیت بگم از دست دادن لبخند سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی رو به همه شما هموطنان عزیزم. این ترور ناجوان مردانه که ایران را آکنده از اندوه و خشم کرد به واقع. من به نمایندگی از همه دوستانم، رفقان و همکارانم در پخش رادیو ایران در این بخش که تا 6 صبح با شما همراه هستیم تسلیت و محضر شما ارائه میکنم. امید دارم که در یادهامون آن چیزی رو دریافت بکنیم که حاج قاسم هم دنبالش بود.
Thank you.
ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید. چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید. شهید. در تاریخمون سردی‌های تلخی رو چشیدیم، تاریخمون گواهه. امشب هم به همه اون آمار اضافه میشه و تلخی سردی زمستونی رو داریم تجربه میکنیم که باعث بانی وحدت بیشتر بلا شک هم خواهد شد. امید دارم که ما رو همراهی بفرمایید در این بخش پخش برنامه رادیو ایران تا ساعت 6 بامداد و امید دارم که مثل همیشه بتونید برنامه‌ریزی بکنید و برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. من هم سعی می‌کنم که بین برنامه‌ها در خدمتتون باشم و شما رو آگاه بکنم از برنامه‌ریزی خودتون و رادیو ایران. شما شنونده 90 مگاهرتز هستین، اینجا رادیو ایران.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام، با افتخار مجله صوتی 01 تقدیم به شما.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خوش آمدید. توی هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگار و جمع و البته جای شما هم مثل همیشه محفوظ. شما هم میتونید به جمع ما بیایید، یه خبر مهم فضای مجازی رو پیگیری کنید و در قالب فایل صوتی برامون ارسال کنید. برای این کار کافیه کلمه 01 رو برامون به شماره 30900 پیامک کنید و ما از تحریریه به شما زنگ بزنیم.
صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
جمعه شبتون بخیر. در جمع شبانه ما جناب آقای علیرضا فتحی پور، آقای محمد عادل پور و آقای حامد میرزا خلیل حضور دارند. میخوایم امشب هم پیگیر خبرهایی باشیم در فضای مجازی و در حوزه‌های مختلف. ببینیم کدام یک از خبرها صحت داره، کدام یک از خبرها خرافه است، کدام یک علم هست یا شبه علم.
سرمقاله
این روزها فضای مجازی محلی برای تبادل اخبار آنی و بلحظه است که گاهی با تیتری اشتباه اسباب شایعه بزرگ رو فراهم میکنه. شناخت رسانه‌ای که در دست داریم میتونه از بروز خطا و اشتباه در بیان و بازنشر جلوگیری کنه. تلاش میکنیم در پناه آگاهی زندگی لذت بخشی رو تجربه کنیم.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 3900 پیامک کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیوی 01.
اما بریم سراغ بخش ها و صفحه های مجله امشبمون. جناب آقای محمد عادل پور، سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و خدمت همه دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو ایران در هر جای کشور که صدای ما رو میشنون.
امشب با شما درباره یه خبری میخوایم صحبت بکنیم و مطلبی که خیلی هم فراگیره، این که میگن کسی که در فلان ماه دنیا بیاد و در فلان سال دنیا بیاد، خلق و خوش ممکنه چنین و چنان باشه.
بله دقیقاً، به هر جایی که برای خریدم مراجعه میکنیم میبینیم که اجناسی که برای فروش گذاشتن به نوعی ربط دادن به سنگ ماه تولد، عطر ماه تولد. میخوایم ببینیم
الان دیگه گل ماه تولد داریم، همه چی ماه تولد،
همه چی به نوعی ربط پیدا کرده. میخوایم ببینیم این تا چه اندازه صحت داره.
متشکرم. در صفحه جناب آقای میرزا خلیل ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس، خوشحالم که با موضوعات جدیدی با شنوندگان امشب در خدمتشون هستیم. میخواییم که باب جدیدی رو تو بحث علم باز بکنیم.
جناب میرزا خلیل، ما امشب سرتیتر صفحه شما رو اختصاص دادیم به این که آیا واقعا طبق اون باور کهن یا طبق اون باور قدیمی بهتره بگیم که میگن زیر نور کم درس نخونی، زیر نور کم مطالعه نکنی، چشماتون سوش کم میشه. ببینیم این واقعیت داره یا نه. میخواییم با صفحه شما شروع کنیم.
خواهش میکنم. اتفاقا اشاره خوبی به کهن بودنش کردید. شاید از این میاد که خب قدیما دانشمندان مجبور بودن زیر نور شمع درس بخونن و به اصطلاح میگفتن نور شمع نخورده که حالا مثلا
بله،
به جایی
بله.
برسه. و خب الان با وجود نورهای مصنوعی که وجود داره این اصطلاح همچنان مونده. امروز میخواییم به سراغ یک متخصص چشم پزشکی بریم و ببینیم که واقعا این ارتباطی داره به قدرت بینایی یا نه.
متشکرم از شما و جناب آقای مهندس فتحی پور، سلام به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما و همینطور عزیزان شنونده و دوستانم در استودیو برنامه عرض سلام و درود دارم، در خدمتون هستیم.
آخرین صفحه مجله صفحه شماست.
در خدمتون.
ممنونم. با ما همراه باشید در ادامه مجله 01. صفحه اول ما صفحه است که مربوط هست به این خبر. به نظر شما زیر نور کم اگر ما مطالعه بکنیم تأثیر خیلی آسیب زننده ای داره بر بینایی ما؟ این خبر رو با کمک جناب آقای میرزا خلیل تحلیل خواهیم کرد. بفرمایید.
میزان روشنایی خیلی مربوط به اقلیمی هستش که مردمان اون سرزمین در اونجا زندگی میکنن. به طور مثال مردم کشورهای اروپایی چون از درصد بالایی از ابری بودن و مهالود بودن هوا برخوردار هستش، چشمشون به نور کم عادت داره. در نتیجه جدول روشنایی که مهندسین روشنایی اونجا استانداردهایی که براشون تعیین میکنن با نور کم تطبیق داره. مثلا اگر برای اونها 300 لوکس نور تأمین میشه، برای مردمان ایران این میزان 500 لوکس هستش، چون به خاطر اینکه ما بیش از 300 روز در سال هوای صاف و آفتابی داریم و آفتابی که ما با عرضهای پایین‌تر نزدیک خط استوا نور شدیدتر هستش. بله. تا خب عرضهای بالاتر اینه که بعد می‌بینیم که اتفاقا اصطلاح چلچراغ مثلا در این خطه باب شده، در اونجا نیستش. یعنی چون ما چشممون با نور زیاد عادت داره، وقتی وارد خونه میشیم میخوایم چراغا رو روشن کنیم، میگن که داخل رو مثل بیرون روشن کنیم. خب وقتی جایی شما زندگی کنید که مهالود باشه و تاریک باشه، بیرون وارد هم میشید خیلی احتیاج به نور زیاد ندارید.
بله.
به هر حال اینو میخوام بگم که هر چقدر ما با توجه به این که چه کاری میخوایم انجام بدیم، میزان روشنایی انتخاب میشه. حالا میخوایم تدریس درس بخونیم، میخوایم نمیدونم مثلا آشپزی کنیم، میخوایم حتی تو نشیمن بشینیم یا تلویزیون ببینیم یا تو خیابون قدم بزنیم یا رانندگی کنیم، میزان روشنایی های متفاوتی رو در بر داره. حالا ببینیم نظر آقای دکتر فرتوی زاده متخصص چشم و بینایی چی هستش، که این میزان روشنایی برای مطالعه چقدر هست و آیا زیر نور کم اثر بدی برای چشم داره مطالعه، یا حالا نور زیاد چی؟
این یک باور واقعا قدیمی هست که
بله.
بارها پدر و مادرها به خود ما هم در زمان تحصیلمون تذکر میدادن که حداقل یه چراغ روشن کن، درست چشت ببینه که دارین چی میخونی. آقای دکتر فرتوک زاده سلام، شبتون بخیر، همراه شما هستیم.
شب شما بخیر، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، با دوستانمون در مجله 01 صحبت می‌کردیم درباره این که طبق اون باور قدیمی که میگن نور کم چشم رو اذیت می‌کنه، به ویژه در زمان مطالعه، آیا این باور درسته؟ ما به مقدار زیادی از نور نیاز داریم برای اینکه بتونیم مطلبی رو بخونیم؟ چشم ما چقدر نور میخواد برای تشخیص اشیا و برای اینکه اذیت نشه در محیط؟
برای باورهایی که در بین مردم هست، معمولا یک اساس علمی و تجربه موفق و قابل قبولی وجود داره. ممکنه که به مرور زمان این باور عوض شده باشه و به سمت بیراهه کشیده شده باشه. قطعا مطالعه در نور کم و چشم چیزی مناسبی نیست، حتما خسته کننده هست، چشم رو درد میاره، پیشانی رو درد میاره، حالت خشکی و خستگی به چشم میده، بعد آدم وقتی که زمان طول بشه کلافه میشه. این تجربه خودش هست. اونی که ما به عنوان یک باور غلط باش مواجه هستیم اینه که مادر بچه میاره برای معاینه، مثلا بچه شماره یک داره، یک و نیم داره، میگه دیدی گفتم تو نور کم مطالعه نکن، مطالعه کردی حالا چشم ضعیف شده. این غلطه. این نمره اینه که یک یا یک کنیم به دوی که بچه پیدا میکنه 99.9 درصدشون ژنتیک هستش، ارثی هستش و هیچ ارتباطی به مطالعه در نور کم نداره. ما نمیگیم که در نور کم مطالعه کنه خوبه، میگیم ضرر داره، خسته میکنه، ناراحت میکنه، ولی موجب نمره عینک نمیشه.
نور زیاد چی های دکتر؟ اون هم همینطوره.
نور زیاد هم در حد متعارفی که تو خونه هستش، مثلا 6 تا لامپ، 7 تا لامپ، 10 تا لامپ ضرر برای چشم نداره، اسرافه. و نوری که ما ازش پرهیز میکنیم نور اشعه ماورا بنفشه که از خورشید ساطع میشه و اگه در معرض اون قرار بگیریم، بله، هم برای عدسی ضرر داره، هم برای شبکیه ضرر داره، آب موبایل رو دست میاره، شبکیه رو تخریب میکنه، ممکنه که چشم قرمز رو خسته و ناراحت بکنه، بسوزونه، اش بیاد. اما به عنوانی که بگیم بیر نوره به صرف از یک لام بشه 5 لام چه ضرر داره؟ نه، اینطوری ضرر نداره.
آقای دکتر، این قضیه در مورد رنگ نور به قول معروف کلوین رنگ چی ارتباط داره؟ نور سفید یا نور حالا آفتابی مهتابی؟
خب رنگ که خیلی راحته برای کار چشمی، رنگ آفتابیه، یعنی یه آفتابی یه مهتابی توی خونه، یه آفتابی یه مهتابی به قلم قرار بگیرن مثل نور آفتاب میشن، اون بهترین نور برای مطالعه هستش. یعنی شما اگه مثلا در معرض هوای آفتابی هستی توی بیرون، دیگه نور خوب، نور دیگه نیاز نداری برای مطالعه کردن. تو خیام یک دونه لامپ معمولی آفتابی، یک دونه لامپ معمولی مهتابی داشته باشین تو اتاق معمولی، این کفایت میکنه برای مطالعه کردن. خب نور رنگی هر چقدر رنگ داشته باشه دید کم میکنه، قوه دید کم میکنه، تشخیص کمتر میکنه، تشخیص بین مثلا اشیاء و رنگ ها رو کمتر میکنه، هر رنگ یه جوری به صورت اختلال ایجاد میکنه. اینا هم ضرر ندارن، خسته میکنه آدم رو، چون که شما مثلا نور قرمز داشته باشی بخوای مطالعه کنی، خب اکثر اشیاء رو بد می‌بینی، بدرنگ می‌بینی. آبی باشه همینطور، سرد باشه همینطور. یعنی چه برای دیدن و تشخیص اجازه اختلال می‌کنن و خسته می‌کنن. بهتره که همون نور آفتابی داشته باشیم برای مطالعه.
بله، پس اینجا رو که می‌فرمایید ترکیب این دو تا رنگ به اصطلاح نمود شاخص رنگ رو می‌تونه برای ما داشته باشه و ما رنگ‌ها رو هم می‌تونیم به صورت خوبی تشخیص بدیم.
آیا در محیط بیرون رنگی مصرف بکنیم، خب نور سبز و آبی و توسی نور خوبی هستن که در جذب اشعه یووی در محیط باز در خورشید مؤثرن، نه به عنوان کار مثلا دفتری و کار مطالعاتی. کسی میخواد بره تو آفتاب راه بره، اگه بخواد رنگی مصرف بکنه، سبز و آبی و توسی رنگ خوبی هستن.
درسته. ولی دکتر یه مسئله دیگه هم در خانواده ها زیاد شاهد هستیم که افراد مسن رو به نور زیاد میارن و این یه اختلافی تو خانواده هستش که افراد حالا کم سن هی چراغ ها رو خاموش میکنن. این بله. چه شکل، چرا این اتفاق برای این افراد؟
این باید بدونیم که این یک بچه جوان 20 ساله به نور مناسبی داره کار میکنه، همون چشمی که سالم هست و هیچ بیماری نداره شد 60 ساله سه برابر اون نور نیاز داره. یعنی یک جوان 20 ساله مثل عروسی خانواده، داماد خانواده، بچه خانواده، این کنارشون پیرمردی مادربزرگ پدربزرگ هستن میخوان مطالعه کنن، اونا سه برابر نور نیاز دارن. این موضوع رو عموم خانواده ها نمیدونن و وقتی که مادربزرگ پدربزرگ رو روشن میکنه و مثلا میگه این چند گرم دیگه روشن بکنید، همه قربان میکنن که چه خبره، چه خبر این نور درست روشن کردی، مگه فلانه، مگه بهمانه. نمیدونن که این فرد دیگه قوه تشخیصش در مقابل نور یه سوم ویلی کردن کار میکنه کم میشه، نمیتونه ببینه. تشخیص بین حروف ها برش مشکل میشه، رنگ ها مشکل میشه، تشخیص بین عدد ها برش دو و سه برش مشکل میشه، ولو که اینکه هم بزنه. پس بهتره که یک فرد سالمند با نوری سه برابر نور یک جوان 20 ساله مطالعه کنه و قرآن بخونه و کار بکنه تا بتونه خوب ببینه. این باید خانواده بدونن که سالمند نوری بیشتر نیاز داره برای دیدن معمولی خودش.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرتوک‌زاده متخصص چشم. با شما خداحافظی می‌کنم، شبتون
بخیر.
خب جناب آقای میرزا خلیل، در حد یک جمله ما زمان داریم برای پایان بندی این صفحمون.
بله، همونجوری که آقای دکتر فرمودند ترکیب نور سفید و زرد میتونه آرامش بخش باشه و مناسب هر فعالیتی در خانه ها و میزان نور هم خیلی مورد توجه هست برای خانواده. باید حتما مد نظر داشته باشن که اینکه حالا چون LED هایی اومده و با توان کم و میزان کم میتونن چند تا چراغ روشن کنن و به اندازه یک تنگستن قدیمی نور بگیرن یا شاید هم چند برابر اون، این غلط هست و مواظب بیناییشون باشن. البته خب سنین هم آقای دکتر اشاره کردن که این هم در نظر داشته باشن.
بسیار متشکرم از شما، با ما همراه باشید در صفحه دیگری از مجله 01.
صفحه دانش.
جمعه شبها رادیو ایران با مجله 01 همراه شما مخاطبان خوب خودش هست. امشب هم درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت میکنیم. صفحه دوم مجله ما مربوط هست به ماه تولد. نه، نمیخوای برای شما فال ماه تولد بگیریم، میخوایم درباره این باور با هم صحبت بکنیم که آیا اینکه افراد در ماه خاصی از سال به دنیا بیان یا در سال خاصی به دنیا بیان تأثیر بر خلق و خو و شخصیت اونها داره. آقای عادل‌پور شما بفرمایید.
بله، این بحث ماه تولد رو در واقع ما فضای مجازی رو که نگاه میکنیم خیلی باش مواجه میشیم. حالا در واقع میشه به دو بخش تفکیکش کرد. یک صحبته بیشتر حالت فال گرفتن و اینها داره.
بله.
که شاید حالا برای بیشتر شنوندگان ما بیشتر معلوم باشه که اینا شاید مبنای علمی نداشته باشن، ولی یه بحثایی هست که رنگ و بوی علم یا شبه علم میگیره، جایی که گفته میشه که متولدین ماهای خاصی از سال خلق و خوی متفاوتی دارن یا اینکه برخی ویژگی‌های شخصیتی در اونها بارزتر هست. مثلا بعضیا برونگراتر هستن، بعضیا درونگراتر هستن، بعضیا ممکنه مثلا در رشته‌های ورزشی خاصی بتونن موفق بشن، بعضیا در علم موفق‌تر باشن، در یک در واقع بنا به روحیاتشون در جنبه‌های مختلفی از زندگی بتونن موفق باشن. حالا می‌خوام ببینیم آیا از نظر آماری کارها بررسی علمی که انجام شده آیا همچین تفاوت معنیداری رو تونستن تشخیص بدن، این که افرادی که در ماه خاصی از سال متولد شدن در یه جنبه خاصی از زندگی موفق تر بوده باشن؟
یعنی به طور کل میخوایم بدونیم که این گردش سیارات و تأثیر ستارگان روی خلق و خوی آدمیزاد چقدر بوده؟
بله، آیا واقعا تأثیر داره یا نداره؟
یا نداره.
آیا این که مثلا یکی در واقع 31 فروردین به دنیا آمده باشه و فروردین ماهی شده باشه با یکی که یک اردی بهش به دنیا آمده، این آیا واقعا باعث خواهد شد که این از نظر خلق و خو با هم دیگه متفاوت بشن یا نشد؟
ما ارتباط تلفنی هم داریم.
بله، من پیشنهاد میکنم با جناب آقای دکتر گمینی که ایشون پژوهشگر تاریخ علم هستن و پژوهشگر تاریخ نجوم و با این در واقع صورت‌های فلکی و ماه‌ها و اینهای تولد هم پژوهش کردن و آشنا هستن، یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم با ایشون، ببینیم که ایشون به چند نتایجی رسید.
عالیه. من به عنوان یک آذر ماهی خیلی دلم میخواد بدونم که آیا این صور فلکی تأثیری بر خلق و خوی من داشته یا نه، و هر کسی در ماه خودش. آقای دکتر سلام، شب بخیر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، با جناب عادل‌پور صحبت می‌کردیم در مجله 01 درباره این که واقعا صور فلکی تأثیری بر خلق و خوی افرادی که در اون ماه خاص دنیا میان داره یا کلا این باور یک باور غلط هست؟
عرض کنم که خب طبق پژوهش‌های علمی و نجومی که توی این چند قرن اخیر پس از انقلاب علمی انجام شد، هیچ وقت دانشمندا نتونستن رابطه‌ای پیدا بکنن، رابطه‌ای معنیداری بین اتفاقات آسمانی و سرنوشت بشر، خلق و خوی بشر و زندگی آدم‌ها. البته اینکه ما در چه فصل و ماهی باشیم تأثیر داره توی اینکه روزمون رو چجوری بگذرونیم. خیلی مواقع روز آفتابی وقتی که هستش ممکنه که حس شادمانتری داشته باشیم تا وقتی رو هوا ابریه. ولی اینکه در زمان تولد من سیارات در کدوم یکی از برج‌ها باشن، خورشید در کدام برج باشه، ماه و سیارات دیگه، آیا اینها تأثیری داره توی زندگی ما یا نه؟ متاسفانه خوشبختانه هیچ وقت دانشمندا نتونستن همچین رابطه معنیداری رو پیدا بکنن. حتی آدم‌هایی بودن مثلا تو همین قرن 20 یه روانشناسی به نام گوکلن سعی کرد که روی یه سری ورزشکارها همچین آزمایشی انجام بده، یعنی لحظه تولد ورزشکارها رو و یک گروهی از ورزشکارهای بلژیکی رو استخراج کرد و محاسبه کرد که مریخ در اون لحظه تولد اینا کجای آسمونه و سعی کرد که یه همچین ارتباطی بین موقعیت سیاره مریخ در آسمان و ورزشکار شدن نوزادان پیدا بکنه و فکرم کرد که چیزایی پیدا کرده، ولی بعد معلوم شد که توی داده هایی که از اونها استفاده کرده دست برده و داده هایی که داشته کاملا دست نخورده نبوده. به خاطر همین هیچ وقت دانشمندان قانع نشدن در این زمینه که همچین ارتباطی وجود داشته باشه.
پس آقای دکتر چطور میشه که یه درصد بالایی از خصوصیاتی که مثلا درباره متولدین فلان ماه نوشتن با شخصیت اون آدم خیلی برابری میکنه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. به خاطر اینکه بیشتر مواقع ما زمانی که جدولای طالع‌بینی رو توی مجلات و اینها میخونیم گاهی احساس میکنیم که چقدر با شخصیت ما و درونیات ما هماهنگی داره این جدول طالع‌بینی، ولی اگر از بیرون به این جدول ها نگاه کنی و چیزایی که اون تو نوشته رو ببینیم متوجه میشیم که نویسندگان این جدول ها معمولا چیزایی رو می نویسن که هر آدمی بخشی از اونها رو در وجود خودش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ممکنه شما که آذرمایی هستی در جدول طالع‌بینی بخونید که بله شما که آذرمایی هستی
مثلا خیلی لجبازید.
آفرین. خب بالاخره هر آدمی یه سری لجبازی ها تو زندگیش داره.
بله.
یا مثلا میگه که شما درون صادقی داری ولی بقیه درکت نمیکنن. خب تقریبا همه آدما فکر میکنن که درون بسیار صادقی دارن و دیگران اونها رو نمیخوان درک بکنن.
بله.
بعد چیزای از این دست. اتفاقا یه آزمایشی به این شکل هم انجام شده که یه استادی یک جدول طالع‌بینی رو بین دانشجویان خودش در کلاسی تقسیم کرد، پخش کرد، گفت هر کسی ماه تولد خودش رو برداره بخونه و نمره بده، بگه چند درصد از چیزایی که توی ماه تولد او نوشته شده درسته درباره او، و نمراتی که داده بودن میانگینش 80% بود، در حالی که اون استاد اسم جدول رو عوض کرده بود، یعنی ماه آذر رو بالاش نوشته بود دی، ماه دی رو بالاش نوشته بود مثلا اسفند.